داریم، ما نمک با دنبیل عوض میکنیم.
بامزه بود، بامزه بود. ممنون و متشکر از تماس شما. ایمیل ما پسفردا@radiofarda.com، اسمس من 2420-6387-4150، فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfarda، تلفن پیامگیر رادیو پسفردا هم 2420-2211-24133. بازم زمستون
اومد، هوا بس ناجوان مردان سردستای، دمت گرم و سردرش زمستون، صحبت سرما و دندان است.
زمستون خدا سرده دمش گرم.
گوش کن، اینجا رادیو پسفردا است. لطفاً به این حرفای وزیر دفاع ایران گوش بدین درباره موشک کروز جدیدی که ایران ساخته.
یکی از ویژگی‌هاش تاکتیکی بودن و قدرت مانور بالای اون، قابل سوار شدن بر شناورهای کوچک هست با RCS و سطح مقطع بسیار پایین، قابلیت تشخیصش توسط رادارهای دشمن بسیار کم هست، با قدرت عکس‌العمل بسیار خوب میتواند در عرض چند ثانیه به هدف خودش رو برسونه و قبل از اینکه دشمن عکس‌العملی بتونه نشون بده هدف رو مورد هجوم و انهدام قرار بده. با دقت بالا، قدرت اصابت بالای 95%، قدرت برخورد با هدف رو داره و از این حیث یک موشک بسیار ارزشمنده.
بله، دست ایشون و همکارانشون هم درد نکنه، ولی میدونین چون این ذهنمون مالی خولیا زده است و اصلا یه جوری مریض هستیم، به هر حال دیگه میدونی وقتی ایشون تعریف کرد از موشکشون یادمون میافتاد مثلا به صحنه این خودروسازی ایران که مثلا بعد 50 سال ترکوندن خودش هنوز خودش نمیتونه یه فرغون موتوردار بدون مونتاژ تولید کنه. تا زمانی هم که مونتاژ میکنه یکیش یه روز آتیش میگیره، یکی ترمزش یه 30 ثانیه بعد فکر کنه تا بعد تصمیم بگیره عمل کنه یا نه، یکی هم که اون دفعه گفتیم مثلا دنده عقب نداشت، کلا از این حرفا. بعد دوباره پیش خودمون گفتیم آخه چه جوریه که این عزیزان موشک و زیردریایی و توپ و تانک و که خب طبیعتاً تکنولوژی پیچیده‌تری از یه ماشین سواری دارن، به این راحتی با این مشخصات خیلی خیلی کاردرستی که داره دارن تعریف کردن ایشون میسازن، ولی نمیتونن 4 تا دونه ماشین معمولی رو حداقل آقا یه جوری مونتاژ کنن مردم بتونن به جای یا ابوالفضل در مواقع خطر به همون ترمز ABS شون اکتفا کنن. میدونی میگم دیگه، ذهن خرابه، کاریش نمیشه کرد. روزی که تصوره الان بعد تصور میکردیم ببین تصورمون نیومد، بعد بالاخره یه چیزی از خودمون بیرون میذاریم. کی بشه این قرصهای مالی خولی هم اختراع بشه ما خوب شیم اینقدر سرمون رو تو این سوراخ اون سوراخ نظام نکنیم؟ والا به خدا.
دادم که از فرشید منافی و همه بر بچه های رادیو پسفردا تشکر کنم. از هلند زنگ میزنم.
با توجه به اینکه قرار است از سال 93-4-0 از اسکناس های ایرانی کم شود، به اطلاع هموطنان عزیز می رساند سریع‌تر اسکناس های 100 تومانی خود را رد نمایند، چون در صورت اجرای این قانون این اسکناس ها به اسکناس منفی 10 تومانی تغییر پیدا خواهد کرد و با پرداخت آنها یک چیزی هم باید دستی بدهید. ستاد جلوگیری از پیامدهای ناگوار اصلاحات اقتصادی دولت. با توجه به تقدیر 202 نماینده مجلس شورای اسلامی از خطبه های مقام معظم رهبری در نماز جمعه اخیر، به اطلاع این عزیزان میرساند به هر کدام از شما 5 امتیاز جهت ذوب شدگی مجدد و یک عدد چفیه آقانشان اعطا خواهد شد. دفتر پاسخگویی ساماندهی به عشق ورزی های عشاق مقام معظم رهبری.
We'll be right back.
بچه‌های ما بهانه میگیرن، اونا نمیگن ما از این امام مقبایی اینا میخوان. انشالله که برادر خواهران چینیمون سریع به پک بیافتن یه چیزی درست کنن، اسباب بازی که بچه‌هامون بتونن استفاده کنن که ارزون قیمت هم باشه.
خیلی متشکرم. راما از شیراز ایمیل داده و مهران ایمیل داده: خبر فوری با توجه به بارانی بودن هوای تهران، متاسفانه با خبر شدیم لحظاتی پیش امام پاره شد. بله خیلی متشکرم. سوال امتحانی ایمیل دادن: سوال امتحانی 2 متر مربع مقوا داریم، چند امام میتوانیم به دست آوریم؟ ولی خداییش مقوای ایرونی نشون داد که جنسش خوبه و هنوز از نظر بار خبری میتونه حتی اسکار گرفتن، چون هم گلدن گلوب گرفتن فرهادی، حالا اسکاری که میگیره ایشالله اونم تحت تاثیر قرار بده. ده ها مطلب و جمله و تصویر طنزآمیز، واقعا یه جواب هوشمندانه بود که جوانای ایرانی به این دستگاه تبلیغاتی پولدار اما آیکیو منفی حکومت ایران دادن. حالا ما همش دوست داریم در نظر بگیریم ببینیم این نوابغ بعد از ارتحال آقای فعلیشون چجوری میخوان از ایشون تقدیر کنن، با مشما، کارتون یخچال، شاید مثلا با بادکنک، چه میدونم. در هر صورت الان باید همه با هم دست به دست هم بدیم از این هدیه مقوایی که نظام داده استفاده کنیم. مدیونی نگه حرمت مقوا رو نگه ندارین. برای این مقوا زحمت کشیده شد آقا جان. ما هم تشکر میکنیم از همه درختان عزیز که سرمنشای همه مقوا هستن. تشکر میکنیم از کارخونه های مقوا سازی که بدون هیچ چشم داشتی بساط خنده و تفریح تغییر روحیه مردم فراهم کردن. و در پایان اعلام میکنیم که سوژه ما همان عزیز بسیجی است که مقوا به خود میبندد تا به دنیا نشان دهد که چقدر رهبر مقواییش را دوست دارد.
چه خوش گفت فرشید در یک کلام، که نه اسلحه بلکه طنز است راه قیام. برای سال تحویل دعای جدیدی پیشنهاد میکنم: یا مقلب کل قلوب به مقوا، یا مقلت تفی رهبر مقلتها، یا مؤمر به اوامر الامریکا، حول حالنا کل اوراق به مقوا. سام هستم از فرانسه.
ممنونم سام عزیز. شوفر پژمرده تریلی اسمس داده میگن با این اوضاع و احوالی که تو از کارتون مقوا میگی، فکر کنم باید از این به بعد این معتادای کارتون خواب به فکر یه سرایدار برای کارتوناشون باشن. محسن قزوینی، شوفر پژمرده تریلی.
پس فردا
و اما بریم تو کار چیز، بریم توی ادامه موضوع خودمون، بحث خودمون راجع به جشنواره تئاتر داشتیم صحبت می‌کردیم و گفتیم تاریخ جشنواره تئاتر فجر رو به 4 تا فاز می‌خواستیم تقسیم کنیم. فاز اول دومش رو گفتیم، اما فاز سوم سال 76 که محمد خاتمی رئیس جمهور ایران شد، برای کل فرهنگ و هنر ایران سال مهمیه، چون هم خود خاتمی علاقه خاصی به هنر و هنرمندا داشت، همین که هنرمندا اون رو موجه‌تر از مقامات دیگه حکومت می‌دونستن. این بود که میشه گفت تئاتر هم توی همین فاز رونق خاصی گرفت. مثلا تو جشنواره تئاتر 16ام که تو زمستون سال 76 برگزار شد، سه تا نسل متفاوت تئاتر ایران کنار هم قرار گرفت. یعنی از قدیمی‌های مثل بهرام بیضایی، مهین اسکویی، تا جوانایی مثل همین اصغر فرهادی خودمون، یا کسایی مثل محمد یعقوبی، یا مثلا سال بعدش اصلا عنوان این جشنواره شد بین المللی و یه گروهی از کشورهای دیگه هم تونستن تو شرکت کنن. حتی تو اواخر این دوره، این سال 84، میبینیم که مثلا این جشنواره با همکاری شهرداری تهران به فرهنگسرای تهران هم رفت، امکانات معاونت فرهنگ‌هنری شهرداری تهران هم در اختیار این جشنواره قرار گرفت. حتما شما یادتون میاد اون موقع شهردار تهران همین آقای احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی بود و رئیس سازمان فرهنگ‌هنری شهرداری هم کی بود؟
بگید.
همین آقای مشایی معروف. و اما فاز چهارم. این فاز همین دوره ای که الان توش هستیم. راستش هرچی فکر کردیم نتونستیم ویژگی خیلی خاصی رو برای این فاز پیدا کنیم، هرچند کج سلیقگی برای سانسور و اعمال نظرهای غیر کارشناسی شاید دوز بیشتری داشته تو این فاز نسبت به فازهای قبلی، ولی کلن این دوره نه اون شکوفایی دوره سوم رو داره، نه تلاش برای نوآوری دوره دوم رو، بیشتر هست که باشه دیگه. حالا تو بودجه وزارت ارشاد یه پولی هم گذاشتم برای برگزاری جشنواره تئاتر، جمع میشیم دور هم یه جشنواره برگزار میکنیم به مثل یه وظیفه اداری. هرچند بازم ما فکر میکنیم چون تئاتر خیلی تو ایران به اندازه مثلا سینما تأثیر عمومی نداره، خیلی هم دولت مردا علاقه ای به این که واسهش وقت بذارن ندارن. هرچند اونی هم که حالا تأثیر عمومی داشت چیکار کردن، خانه سینماش هم که بستن. به هر حال اونا نظرشون اینه تا وقتی تلویزیون و سینما هست چرا تئاتر آخه؟ البته بیشتر تلویزیون تا سینما. دیگه همین. آها راستی کسی میدونه مثلا چرا مسعود دهنمکی به جای اینکه بره فیلم بسازه نمیاد تئاتر کار کنه؟ سوال بر ما. میتونید جواب این سوالو بدید؟ بریم ببینیم شرمین خانم شاید نظری داشته باشه.
نمیدونم این چندمین باره که از علاقم به بازیگری میگم، ولی بذارین بازم بگم که من از بچگی عاشق نمایش بودم. کافی بود چیزی رو بخوام و مامان اینا برام نگیرن. چنان با سوز و گداز گریه میکردم و جمله های تأثیر گذار میگفتم بهشون که منم مثل کوزت مامانم گذاشته پیش شما و رفته، یا من از اولم میدونستم شما پدر و مادر واقعی من نیستین، بعد برم دنبال خانواده واقعیم بگردم، که سری نرم می شدن و هر کاری می خواستن برام انجام می دادن. تنها کسی که این حرفا و رفتارا رو باور نمی کرد ننجون بود. می گفت این بچه تیارتشه، شما که بزرگین چرا باور می کنین؟ این کلمه تیارتشه خیلی رو زندگی من تأثیر گذاشت، انقدر که الان تو این سن و سال گاهی نمی تونم تشخیص بدم کدوم حسم تیارته کدومش واقعی. اینجور وقتا میرم سراغ ننجون که میگه منو از خودم بهتر میشناسه. راستم میگه، تا حالا فقط در مورد یه حس اشتباه کرده، اونم عشقه. یعنی هر پسری بیاد در خونمون اگه به هر دلیلی بگم خوشم نمیاد ازش، میگه تیارت در نیار زنش رو بره. آخرین مورد شاگرد بقالی بود که فقط اومده بود دم در خریدامون رو تحویل بده. شما هم از این دوستا دارین که چپ میرن راست میان پوز کاراشونو میدن؟ منم دارم. خدا نصیب نکنه این شهلا دوستم، نه که میدونه من چقدر به هنر پیشگی علاقه دارم، هی این موضوع که رفته توی گروه نمایشی که تو جشنواره اجرا دارن و به رخ من میکشید. خودش میگفت چون تو علاقه داری برات از رولم میگم. میگفت انقدر نقشش سخته که 6 ماه داره براش تمرین میکنه، از اون نقشای زیرپوستیه. قرار بود بلیت هم بده منو ننجون بریم نمایششون رو تو جشنواره تئاتر ببینیم، ولی از بخت بدش اون هفته افتاد تو جوب کنار خیابون، پاش شکست و مجبور شد برای نقشش یه شخص جایگزین پیدا کنه و نمیدونم چرا، ولی خب منو به کارگردانشون معرفی کرد. وقتی رفته بودم عیادت پای گچ گرفتش، ازش پرسیدم فکر میکنی من بتونم اینقدر زود دیالوگمو حفظ کنم؟ گفت نقش من دیالوگ نداره. گفتم که بازی زیرپوستی میخواد. گفتم پس اون 6 ماه تمرین برای چی بود؟ گفت برای همین دیگه، 6 ماه هر روز میرفتم درختای خیابون ولیعصر رو بغل میکردم تا حسشون رو خوب بگیرم. گفتم مگه نقش چیه تو نمایش؟ گفت درخت خیابون ولیعصر. خیلی نقش پیچیده‌ایه، سعی کن خوب درش بیاری، آبروی منو نبری یا؟
خبر جزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکنم.
بعد از تحریم اخیری که اتحادیه اروپا در زمینه تحریم نفت ایران اعمال کرد و البته فاز عملیش از چند ماه دیگه شروع میشه، دوباره مقامات مسئول ایرانی بنا به فرمان رئیس بزرگ بسیج شدن، دارن اعلام میکنن که این تحریم ها نه تنها به ضرر ایران تمام نمیشه، بلکه اصلا ما سود میکنیم با اونا. میبینی طور خود اصلا جالبه، یعنی همه کشورها با تحریم فلج میشن، تو ایران تحریم منجر به پیشرفت و سود میشه. عجب. حالا تو ورژن جدیدترش اصلا یکی دیگه اومده میگه ایران اصلا تحریم بشو نیست، یعنی وقتی کشور ایرانو میساختن یه جوری ساختن، یه چیپ تحریم نشو روش گذاشتن، اصلا تحریم نشه. مثلا به این حرفای آقای معاون وزیر اقتصاد گوش کنین لطفا.
اونایی که کاغذا رو منتشر میکنن، کاغذای تحریم رو، پشت درهای بسته میگن ما میدونیم که هیچ تاثیری نداره. شما اقتصادی که بزرگترین انرژی دنیا رو تولید میکنه، منابع هیدروکربنی، اقتصادی که دومین ذخایر انرژی دنیا رو داره توی بخش گاز، یه اقتصادی که این همه ظرفیت تقاضا درش وجود داره و دسترسی آسان به سایر کشورها، این اقتصاد قابل تحریم نیست.
بله، می‌بینین ایشون چقدر نکات ظریف و سیکرتی رو دارن بیان می‌کنن. هیچ کس تا حالا نمی‌دونست ایران دومین ذخایر دنیا رو داره، یکی از بزرگترین تولید کننده های منابع هیدروکربنی انرژی دنیاست. هیچکی نمی‌دونست، هیچکی‌ها. این خیلی سیکرت و راز بود. حتی این اروپایی‌ها تا حالا نمی‌دونستن اینو. فکر می‌کردن ایران یه کشور بیابونیه تو شاخ آفریقا. بهترین مسئولش هم مثلا کود حیوانیه. بعد یهو ایشون اومد گفت اینو، اصلا آچمز شدن همه. یعنی این عزیزان فکرشون اینه مسئولین کشورهای دیگه یه مش کورو کچل در داغونن، اصلا بر اساس باد هوا تصمیم گیری میکنن، و اگر هم میشینن برای ایران یه تصمیم میگیرن، هیچ فکری درباره مردم خودشون ندارن. مثلا ببینین رستم خان قاسمی وزیر نفت چی میگه.
حتما باهای گرانی مردم اروپا تحمل خواهند کرد و پرداخت خواهند کرد، با توجه به اینکه حتما اثرات نبود نفت ایران در بازار اثرات اقتصادی قابل توجهی رو بر جای خواهد گذاشت.
آخه الهی، ایوونکی مردم اروپا، من نمیدونم حکومت‌های اروپایی با مردمشون چرا اینجوری برخورد میکنین. نکنید این کارا رو دیگه، به رفاه و آرامشی که مردم ایران توش قوطه فرستن نگاه کنید. ببینید اون از وضع یارانه هاشون، از وضع ارزششون، از تلاششون، از وضع خورد و خوراک معیشتیشون میبینین، بگیم ماشاءالله بهتر که چشم ازود. آقا یکی اسفند دود کنه به چرخون اسفند، الان چشم میخوری بادو بادو بهتر که چشم ازود. اما اوس محمود میدونین که کلن به جهان خیلی علاقه داره، یکی از کاندیداهای مدیریت جهان هم هست، به خاطر همین هم از درباره آقای خمینی هم از این دیدگاه، یعنی دیدگاه جهانی نظر میده.
نگاه امام نگاه جهانی بود، به زیبایی امام پیش بینی کرد تحولات جهان رو. ما روح امام رو، جان امام رو، نام امام رو و اندیشه امام رو امروز در نفس تک تک آزادی خواهان و عدالت خواهان جهان آشکارا میبینیم. این ویژگی دهه فجر امسال 33 بهار از حرکت امام، از حرکت ملت ایران، نگاه ملت ها به سرعت داره جهانی میشه.
بله دقیقا همینجوری که ایشون میفرمایه. اصلا امام ایشون تو کار جهان بود، دست بردارم نبود، چون خیلی هم درکی درستی از جهان داشتن. وقتی چهار تا بچه جغل دانشجو ریختن سفارت قانونی کشور دیگر گرفتن، گفتن که این انقلاب دومه و دمتون گرم و خوب جایی رو گرفتین، چون خیلی جهانی بودن. به جنگی که میشد مثلا چند ماه سرتاش هم آورد، کلی هم غرامت گرفت، 8 سال ادامه داره دادن، باعث مرگ اون همه آدم شدن. اصلا اگه ایشون جهانی نبود که دستور اعدام اون همه آدم بیگناه سال 67 صادر نمیکرد که. اوس محمود هم دقیقاً مدل جهانی بودنش و چیزی تو همین مایه هاست. ان شاء الله قسمت بشه یه روز جام جهانی کلا بذارن اینا شرکت کنن، ببینیم چی میشه توش. فکر کنم جام جهانی باحالی بشه.
سلام فرشی جان، برنامه‌تون عالیه، خدا به داد ما برسه از این مملکت که روز به روز همه چیز گرون‌تر میشه. زینب از بندر لنگه.
ممنون و متشکرم زینب جان. برای اینکه روحیتون عوض بشه، اصلا یه فضای ایجاد بشه، بریم ببینیم آرتا چه کرده با این آرتا شو.
هموطن سلامی به گرمی بخاری های دودی تهران، سلامی به گرمی شوفاشی که الان خودتونو بهش چسبوندین و داریم به صدای من گوش میدین. یه ظریفی میگه چون پشتم به هیچکس گرم نبود، رفتم خودمو محکم چسبوندم به شوفاش، ولی ما پشتمون به هموطنانمون گرمه که پشتیبان ما هستن و نمیذارن که ما خدمتگزارای ایرونیشون یه لحظه هم توفیق خدمتگزاری رو از دست بدیم. خب سامی جون موزیکو بده که از هرچه بگذریم سخن غیرای ریز ایرونی خوشتر است. آره والا هموطن ریز بیا. آها ریز، آها آها.
اون با اونا بلندی بل هوس را که کن